ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به گفته ارتش آمریکا، یک ناوشکن این کشور در رویارویی با یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. بر اساس نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم اسد انجام شده است. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یکی از ناوشکن‌های ارتش این کشور در خلیج فارس در یک رویاروی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ایان مکانهی از افسران ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفت که این اتفاق در روزهای دوشنبه رخ داده است. به گفته این مقام نظامی، قایق ایرانی به 1000 متری ناوشکن USS میهن نزدیک شده بود. این ناوشکن به موشک‌های هدایت شونده مجهز است. بر اساس این گزارش، در پی هشدارهای ناوشکن آمریکایی، قایق ایرانی مسیرش را تغییر داده و از این شناور دور شده است. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم اسد انجام شده. ژان مارک ایرو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در جریان بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب سوریه، 87 نفر کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. آقای اسد هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده و گفته است که آنچه رخ داد تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه کردن اقدام نظامی علیه دولت سوریه بوده است. اکثر قربانیان این حمله شیمیایی زنان و کودکان بودند. هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی بر اساس قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرق سوریه به 28 تن افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یگانهای مدافع خلق کردند. روز سه‌شنبه ردور خلیل، سخنگوی این گروه شبه نظامی، گفته بود که 20 تن از نیروهای مسلح این گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرد که این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شده است. ترکیه میگوید در این حمله پایگاه‌های به گفته او تروریست ها را هدف قرار داده است. این روزها 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران رسما تبلیغات و فعالیت ستادهای انتخاباتیشان را آغاز کردند. در این میان برخی از آنها وعده‌های اقتصادی می‌دهند که انجام آنها از لحاظ اقتصادی با چون و چراهای زیادی روبروست. یکی از این وعده‌ها چند برابر کردن یارانه هاست که رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، از او درباره شانس تحقق آن پرسیده است. فریدون خاوند:
اون که ما در پیکار انتخاباتی برای تعیین رئیس دولت 12 شاهدش هستیم، تداوم و حتی تشدید پدیده‌ای هست به نام پوپولیسم اقتصادی. به صورت خیلی خلاصه میشه گفت که از لحاظ اقتصادی سیاستمداری پوپولیست شناخته میشه که به طبقات زیر متوسط وعده توزیع درآمد و ایجاد شغل بده، ولی منبع تأمین این درآمدها یا ایجاد این مشاغل رو به صورت مشخص، پایدار و به خصوص علمی تعیین نکنه. هوگو چاوز در ونزوئلا و محمود احمدی نژاد در ایران مظاهر آشکار همین پوپولیسم بودند. متاسفانه به جای درس گرفتن از نتایج فاجعه آمیز این بیماری، بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه‌های منسجم اقتصادی وعده توزیع درآمد میدن. همین دیروز حجت الاسلام رئیسی، یکی از نامزدها وعده داد یارانه 3 دهک پایین رو 3 برابر بکنه. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم وعده داده به افراد جویای کار بالای 18 سال هر ماه 250,000 تومان کارانه بپردازه. در این میان دولت حسن روحانی هم زیر فشار وعده های رقیبان تصمیم گرفته یارانه افراد کم درآمد رو بالا ببره. این سیاست های پوپولیستی خیلی خطرناک هستند. منبع تأمین هزینه های اونها مشخص نیست. کشورهای زیادی رو به روز سیاه نشوندند و مهمترین قربانی اونها محرومترین قشرهای جامعه هستند.
به آقای قالیباف و آقای رئیسی اشاره کردید. آقای قالیباف وعده داده که درآمد کشور رو 2.5 برابر خواهد کرد و آقای رئیسی هم میگه که سالی 1.5 میلیون فرصت شغلی به وجود خواهد آورد که میشه 6 میلیون شغل در یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری. این وعده ها چقدر به تحقق نزدیکترند؟
برای تحقق وعده آقای قالیباف، یعنی 2.5 برابر شدن درآمد کشور، ایران باید هر سال یک نرخ رشد 25% داشته باشه، حدود 8 تا 9 برابر میانگین سالانه نرخ رشد در دوره بعد از انقلاب. و ما 6 میلیون شغل مورد ادعای آقای رئیسی به نرخ رشد 8 تا 10% احتیاج داره، یا یک سرمایه گذاری عظیم که بخش مهمی از اون رو باید خارجی ها تأمین بکنه.
آقای خواهند، برای مقابله با وعده های پوپولیستی یا عوامگرایانه چه باید کرد؟
هیچ چاره ای نیست جز بالا بردن سطح شعور و آگاهی انسان ها تا از کسانی که چنین وعده هایی رو میدن فقط بپرسند خب چطور میخوای به این وعده ها عمل بکنی؟
فریدون خواهند بود در گفتگو با رویا ملکی. نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش با حضور هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای گروه 5+1 برگزار شد. بعد از پایان این نشست مشترک، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که همه شرکت کنندگان بر اجرای تعهدات خود تاکید کردند. وزارت امور خارجه آمریکا هم هفته گذشته تایید کرد که ایران تاکنون تعهداتش در چارچوب برجام را رعایت کرده، اما در این حال اعلام کرد به دستور رئیس جمهور ایالات متحده نهادهای آن کشور در حال ارزیابی توافق هسته‌ای با ایرانند. بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگوی با جمشید زند میگوید سیاست کنونی آمریکا ادامه پایبندی بر اجرای برجام است.
در این که ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده، اینو چند روز پیش آقای تیلرسون هم تایید کرده، منتها خود در جمله بعدی هم گفت که ایران بزرگترین حامی تروریسم تو دنیا در حال. اما از اینم که بگذاریم، این که سیاست آقای ترامپ جنبه های مختلف متناقضی داره فقط در مورد ایران نیست، این سیاست امریکا به نظر میاد که اجالته رویه باشه. از واقعیت اینه که تاکولازی کنونی برجام رو به طور جدی تحت سوال نبردن. من تردید دارم واقعا به این آسونی ها به همش بزنن. به طور قاطع نمیشه بگی که ابدا نه، اما بعید به نظرم میاد.
آقای بیات، روز سه‌شنبه آقای عراقچی و تیم ایران مذاکرات دو جانبه هم با اعضای گروه 5+1 داشتن و یکی از مسائلی که هنوزم به نظر میاد که حل نشده، خرید 950 تن کیک زرد از قزاقستان هست در 3 سال آینده که گفته میشه فقط بریتانیا با این مخالفت کرده تا الان. آیا به نظر شما این مسئله میتونه به مسئله حاد و بغرنج تبدیل بشه در هفته ها و ماه های آینده؟
من فکر نمی کنم، چرا که در چارچوب برجام قاعدتا ایران اجازه داره اورانیوم طبیعی، در واقع کیک زرد اورانیوم طبیعی نامحدود داشته باشه، یعنی اشاره نشده به حجمش از یک طرف. از طرف دیگه ایران برای هر گونه اقدامش، هر گونه خریدش در مورد برنامه هستیش باید موافقت اون کمیسیونی رو که برجام پیش بینی کرده کسب بکنه. یعنی دو تا چیز متناقضن، از یک طرف محدودیتی ایجاد نشده، از طرف دیگه خرید هر چیزی معطوف به اینه که اونها که این کمیسیون موافقت بکنه و معمولا توافق همه رو ضروری دونسته. خب حالا چرا با یک همچی چیزی میتونست انتظار بریم؟ آنچه که به نظر میاد صحبت غربی‌ها این است که یا صحبت انگلیسی ها این است که ایران به این میزان اورانیوم طبیعی احتیاج نداره با توجه به تولیدات کنونیش، چون ایران 5000 سانتریفوژ داره با تولید نسبتا محدود و از این لحاظ احتیاج به این میزان اورانیوم طبیعی نداره. من فکر میکنم نگران اینن که ایران شاید برای روز مبادایی که مثلا اگه برجام به هم بخوره میخواد به اندازه کافی ذخیره اورانیوم داشته باشه، نظر به اینکه تولید داخلی ایران خیلی خیلی محدوده. خب از اینجاست که انتظار میرفت که در این بخش سر این میزان خرید کیک زد مشکل ایجاد بشه که عملا هم شده.
و در نهایت اینکه آیا به نظر شما نشست های فصلی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 میتونه در کاهش تنش به ویژه بین آمریکا و ایران مؤثر باشه؟
مسلماً تا وقتی که گفتگو هست شانس تنش زدایی همه، اگه هیچ گفتگویی نباشه که اتفاقی نمیفته، تنش ها همون جوری منجمد میشن و تغییر ایجاد میشه. تا وقتی گفتگو هست، گفتگو در چارچوبایی که قبلا تعیین شده است، امید اینم هست که به توافقی برسم. طبیعتا وجود این کمیسیون، اصلا علت وجودی همچین کمیسیونی که در برجام پیش بینی شده اینه که از تنش ها بکاهد. حالا البته همیشه هر دوش هم منوط به اینه که طرفین، حالا اینجا به طور مشخص ایران و امریکا، واقعا قصد تنش‌زدایی هم داشته باشن. به خودی خود یک همچین کمیسیونی به خودی خود تنش‌زدا نیست، یک وسیله، یک ابزار تنش‌زداییه. اما طبیعتا میل طرف‌های درگیر که تمایل داشته باشن واقعا که از تنش‌ها بکاهن مسئله مرکزی موضوعه.
آنچه که شنیدید بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود در گفتگو با همکارم جمشید زند. و ما در ادامه فرصتی است تا بشنویم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو.
الان من می‌خواستم به این آقای رهبر بگم آقا شما 8 سال رئیس جمهور بودین، چندین سال رهبر بودین، چه کار کردین واسه این مردم؟ الان دخترای ما که میرن تو دبی کار میکنن، جوانای ما تو صف کلیه وایسادن کلیهشونو بفوشن. این همم که گفتی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، هیچی هم نشد. اونا همه خوب، ما بدبخت شدیم، بیکار و همه زندگی مردم رو به آتش کشیدی.
آقای محمد باقر، مشکلات تهران و شهرداری تهران حل کردی، حالا میخوای مشکلات ایران حل کنی ها؟
آقای رئیسی، شما در کشتار 67 جوانان را در چهارراه‌ها گرفتید، با یک ورق کاغذ روزنامه بلا فاصله بردید و بعد از چند وقت کشتید. شما بودید که جوان در خیابان را می رفت و گرفتید و کشتید. قاتل این فرزندان شما هستید. تقاضا این را از شما خواهم گرفت. ما ملت ایران از شما نمی گذاریم.
آقای روحانی، من 8 سال 9 سال سابقه دارم، یک کارگر فوق دیپلمم تو هواپیمایی کارگری میکنم. تو این 8-9 سال من هنوز حقوقم داره بره 900 تومنه با اضافه کاری و حق شیفت و همه اینا. به خدا قسم یه بچه داریم، آخه من با 800-900 تومن آقای روحانی کره خونه بدم، فرشم فروختم، تلویزیونم فروختم، بچم نون نداره بخوره، چطوری با چه روی آقای روحانی؟ چرا این قراردادی‌ها رو بر نمی‌دارین مثل سابق رسمی بذارین؟ رئیس من داره 20 میلیون 30 میلیون حقوق می‌گیره سر ورد، برای خودش بهره‌وری می‌زنه و حق مأموریت می‌زنه همه رقم. چطور اون انسان ما انسان نیستیم؟
می‌خواستم بهتون بگم که ما مردم ایران با رفتن به پای صندوق‌های رأی کار خیلی اشتباهی می‌کنیم، چرا که باید بدونن با مردم خوب رفتار کنن.
در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر همراهی کردید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.